از صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مخالفین مسلح دولت در مذاکرات صلح حضور نیابد، کشورهای عضو در نشست چهار جانبه علیه آنها اقدام نظامی خواهند کرد. شبکه زنان افغان میگوید در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
تاج محمد جاهد بایس نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی به عنوان لوی سرانوال افغانستان تعیین شدند. حکومت افغانستان بار دیگر از طالبان و سایر گروه های مسلم می خواهد تا حاضر به گفتگوهای صلح شوند و کرملین می گوید که رئیس جمهور پوتین امروز با پادشاه عربستان سعودی از طریق تلفن صحبت کرد. تفصیل اخبار. تاج محمد جاهد بایس نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی به عنوان لوی سرانوال افغانستان تعیین شدند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اعلان این خبر در صفحه توییترش نوشته است که جنرال عبدالرحمن رحمان قماندان گارنیزیون کابل به عنوان معین امنیتی وزارت داخله مقرر شده است. اساس نوشته آقای هاشمی، نورالحق علومی وزیر داخله بایست سفیر افغانستان در هلند تقرار حاصل کرده است. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان و سایر گروه ها می خواهد تا حاضر به گفتگوهای صلح شوند. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که تعیین تاریخ برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح یک فرصت مناسب برای تمام گروه های طالبان و آنهایی است که هنوز به خشونت ادامه می دهند. در خبرنامه گفته شده که حکومت ضمن تجدید دعوت برای گفتگوهای صلح تاکید می کند که تا زمان کامل کاهش خشونت همچنان از دستاوردها و امنیت مردم خود با قاطعیت در مقابل آنانی که به جنگ ادامه می دهند دفاع خواهد کرد. پیش از این مشاور امنیتی ملی افغانستان محمد حنیف اتمر امروز در کابل گفت که اگر مخالفان مسلح دولت حاضر به گفتگوهای صلح نشوند، از آمریکا، چین و پاکستان خواهند خواست تا بر ضد آنان اقدام نظامی کنند.
اینا یک وقت معین دارند. اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیایند، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده.
آقای اتمر که در مراسم تسلیم دهی 10,000 میل کلاشینکوف و سوی روسیه به حکومت افغانستان در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت که تقویت نیروهای امنیتی افغان روند صلح را ضمانت میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور را ناگوار می‌خواند و نگرانی سازمان عفو بین‌الملل را در این مورد به جا می‌داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر میکانیزم روشن روی دست نداشته است. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که افغانستان با شرایط جنگی روبرو است و به همین علت حقوق بشر نقض شده است. ادامه خبرها. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از طریق تلفن صحبت کرد. به گفته کرملین هر دو طرف توافق کردند که به تماس‌هایشان در مورد حل جنگ در سوریه ادامه بدهند. در یک اعلامیه کرملین آمده است که پوتین در مورد ماهیت یک توافق میان روسیه و آمریکا در خصوص آتش‌بس در سوریه که قرار است در روز شنبه آغاز شود توضیح داد. این توافق تندروان گروه دولت اسلامی و جبهه النصره مرتبط با القاعده را شامل نمی‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است که اگر دمشق و مسکو در روزهای آینده نشان بدهند که در مورد این آتش بس و مذاکره انتقال سیاسی جدی نیستند، واشنگتن روی یک پلان بی غور خواهد کرد. پلیس قرقیزستان چندین زن را که ادعا می شود اعضای یک گروه منع شده اسلامی اند بازداشت کرده است. ماموریت پلیس منطقه اوش در جنوب این کشور گفت که 15 زن در محله کاراسو به اتهام عضویت در حزب التحریر گرفتار شدند. این اداره گفت که محققین کتاب‌هایی را که احتمالاً دارای محتوای تندروی خواهند بود پیدا کردند. حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه یکدیگر را متهم می‌کنند که با پرتاب توپ‌های ثقیل آتش بس شکننده را نقص کردند. دفتر مطبوعاتی اردوی اوکراین گفت که جدای طلبان مسلح در 24 ساعت گذشته 48 فیرتوپ بالای نیروهای دولتی پرتاب کردند. و پیشبینی رسانه ها نشان می دهد که دونالد ترامپ در انتخابات میان حزبی جمهوری خواهان در ایالت نوادا به پیروزی دست یافته است. این سیومین پیروزی پیهم او در انتخابات میان حزبی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به حساب می آید. شما می دانید که چند ماه پیش انتظار نداشتیم که در این انتخابات برنده شویم. شما می دانید درست که توقع نداشتیم. اگر شما به پیشبینی های کارشناسان دقت کنید، توقع نمی رفت که ما به این اندازه به پیروزی دست یابیم. اما حالا برنده می شویم، باز هم پیروز می گردیم و در تمام کشور برنده می شویم. دونالد ترامپ تا حال با گرفتن 42% آرا نسبت به رقیبانش پیشتاز است. سناتور تید کروز با کسب 25% آرا در ردیف دوم و سناتور مارکو روبیو با به دست آوردن 21% آرا در انتخابات میان حزبی در ایالت نوادا در جایگاه سوم قرار دارد.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مخالفین مسلح دولت در مذاکرات صلح حضور نیابند، کشورهای عضو در نشست چهار جانبه علیه آنها اقدام نظامی خواهند کرد.
پروسه صلح و گفتگو بر ابد بروی از اینا باز نخواهد. اینا یک وقت معین دارند.
در این مورد نظر یک کارشناس افغان را نیز پرسیدیم که میگوید
یا از جمله مواردی هست که یک دلگرمی را ایجاد میکنه که شاید در آینده نزدیک ما شاهد یک تحول در مسائل صلح افغانستان باشیم.
شبکه زنان افغان میگوید در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود.
در حیات که در نشست میشینه میتونستن که از زنان که در کابینه هستن، از زنان که در پستای رسمی حکومت وحدت ملی هستن، اینا دعوت بکنند که بیشتر.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید رئیس جمهور به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیر قانونی صادر نکند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگم. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، تاج محمد جاید بعث نامزد وزیر داخله و فرید امیدی به عنوان لوی سارنوال افغانستان تعیین شده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه توترش با اعلان این خبر گفته که جنرال عبدالرحمن رحمان قمندان گارنیزیون کابل به عنوان معین امنیتی وزارت داخله مقرر شده. به گفته آقای هاشمی، نورالحق علومی وزیر داخله به عیسی سفیر افغانستان در هلند تقرر حاصل کرده است. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد همکارم تمیم اغگر خبرنگار رادیو آزادی را از خود در کابل داریم و از تمیم جان بیشتر میشنویم. تمیم جان سلام، شامتان بخیر. در مورد تعینات تازه در پست‌های دولتی جزئیات چیست؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان افراد جدید را در پست‌های کلیدی امنیتی این کشور نامزد کرده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری با ارسال یک پیام مطبوعاتی آقای تاج محمد جاهد را به حیث نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی را به حیث لوی سارنوال افغانستان نامزد کرده و گفته که رئیس جمهوری افراد را به پارلمان افغانستان معرفی خواهد کرد تا اینا رأی اعتماد را به دست بیاورند. و در این حال در مورد وزیر وزارت داخله آقای نورالحق علومی گفته است که وی به حیث سفیر افغانستان در کشور هلند تعیین گردیده است و جزئیات بیشتر در مورد بعدن با شنونده های رادیو آزادی پیشکش خواهد شد. و در این حال یک کلیپ خبری از آقای هاشمی را داریم که مشنویم.
رئیس جمهور افغانستان محمد فرید حمیدی را به حیث لوی سارنوال افغانستان، همچنان آقای تاج محمد جاهد را به حیث وزیر داخلی افغانستان نامزدیشان را تعیین کرده و از وزارت امور پارلمانی خواسته تا به خاطر گرفتن رأی اعتماد اینا را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کنه. در ضمن آقای نورالحق علومی را به حیث سفیر افغانستان در هلند تعیین کرده است.
قبل از این شایعات در مورد استعفای نورالحق علومی از مدت‌ها وجود داشت، اما از سوی هیچ یک از ارگان‌های دولتی تایید نگردیده بود. اما ریاست جمهوری افغانستان با یک بارگی با ارسال یک پیام استعفای آقای نورالحق علومی را تایید می‌کند و در مورد افراد دیگری که در این پست‌ها گماشته شدند یا انتخاب شدند خبر می‌دهد.
تشکر تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم. اما طور که شنیدید، تاج محمد جاید بایسه نامزد وزیر داخله و فرید حمیدی به عنوان لوی سارنوال افغانستان تعیین شده. این تعینات تازه امروز از طرف ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نخست در صفحه توییترش اعلان شد. در این مورد جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را با خود در تماس تلفن داریم. کوهستانی صاحب سلام و شام شما بخیر. شما حتما در جریان هستین، این تقرریه‌های تازه را شما چه رقم می‌بینین و اینا به کدام اساس صورت گرفته به نظر شما؟
بنامیاد خدای بزرگ، با سلام با شنونده. البته چگونگی تقرار کادرهای جدید مخصوصا در وزارت داخله و لوی سارنوالی نظرتی است که در کابل شایع است یا روی زبانا بود که آقای علومی کنار میرن. همچنان از مدتها لوی سارنوالی افغانستان توسط سرپرست اداره میشد. اختلاف نظر به خاطر تقرار لوی سارنوال جدید وجود داشت. البته خوشبختانه اطلاعاتی که تازه میرسه که آقای فرید حمیدی رئیس لوی سارنوال مقرر شدند. آقای فرید حمیدی از فارغ التحصیلای حقوق است، مدت طولانی در حقوق بشر افغانستان کار کردند، در بخش عدالت انتقالی بودند، در کمیسیون کادری ریاست جمهوری کار کردند. یک شخص فعال و آدم با تجربه، بی‌طرف است تا حدود زیادی، از درگیری‌های تنظیمی قومی بدور بوده در این سال‌هایی که ما از ایشان شناخت داشتیم. به عنوان یک فعال گذشته مدنی بوده، در زمان طالبان فعالیت‌های چشمگیر داشته است. من فکر می‌کنم آدم شایسته است به این پست، چون پست سارنوالی افغانستان برای تنفیذ قانون باید کسایی باشند که بسیار جانبدار نباشند.
بله.
اما آقای جاهد که قماندان قول اردوی هرات هستند، از مجاهدین سابقه است، در زمان حکومت اسلامی افغانستان در ریاست عمومی امنیت ملی قماندان یک لوا بودند، در فعالیت‌های ماربوی دفاع از کابل اشتراک داشتند، بعد در جهاد در دوران مقاومت یکی از قماندانان مطرح دوران مقاومت بودند، در جبهات مختلف درخشش خوب داشتند. بعد رئیس قماندان قول اردو در شمال افغانستان، در هرات، مدتی در بخش اکادمی که وزارت دفاع کار کردند. اما به هر حال من فکر میکنم به این وضعیت تغییر و تقرب نمیتواند تأثیر بسیار جدی بر وضعیت امنیت و مبارزه با فساد داشته باشد، چون وضع کلی در مملکت در ساختار قدرت به گونه رقم خورده است که کادرهای بسیار فعال و جدی هم نمیتونن وظایف خود به گونه شایسته انجام بدن.
خب تشکر از شما. جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد تقرریه‌های جدیدی که امروز از سوی ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد با رادیو آزادی صحبت میکرد. تاج محمد جاید بایسه نامزد وزیر داخله، فرید حمیدی به عنوان لوی سارنولی افغانستان تعیین شده و همچنان جنرال عبدالرحمن رحمان قمندان گرنیزیون کابل به عنوان معین امنیتی وزارت داخله مقرر شده و نورالحق علومی وزیر داخله به حیث سفیر افغانستان در آلند تقرر حاصل کرده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل از
درستان باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت یک فرصت معین برای گفتگوهای صلح دارند. محمد انیف اتمر امروز در مراسم تسلیمگیری سلاح کمک شده از سوی روسیه در کابل گفت در صورت عدم حضور مخالفین مسلح دولت برای مذاکرات صلح، کشورهای عضو در نشست چهار جانبه علیه آنان اقدام نظامی خواهند کرد. اما شمار از کارشناسان نظامی اظهارات آقای اتمر را مبهم خوانده و میگویند که در نشست چهار جانبه درباره صلح در این زمینه وضاحت دادن نشده است. نسیم شفق از کابل گزارش دارد.
در حالی که تا هنوز موقف طالبان مسلح در مورد گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان مشخص نشده است، مقامات افغان میگویند که آنان برای مذاکرات زمان اندک در اختیار دارند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت که کشورهای عضو نشست چهارجانبه درباره صلح فیصله کردند که در برابر گروهایی که به صلح تن نمی‌دهند اقدام جدی نظامی خواهد شد. آقای اتمر در مراسم تسلیمگیری هزاران میل سلاح که از سوی روسیه با افغانستان کمک شده است این سخنان را بیان داشت.
پروسه صلح و گفتگو بر ابد بر روی از اینا باز نخواهد. اینا یک وقت معین دارن. اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیایند، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده و این اقدامات در نقشه راد مشخصا تسجیل شده.
این اظهارات در حال بیان می شود که اشتراک کننده های نشست چهار جانبه درباره صلح روز سه شنبه در کابل تصمیم گرفتند که گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه پیشروی میلادی در پاکستان برگزار شود. در نشست چهار جانبه درباره صلح افغانستان، پاکستان، امریکا و چین شامل بوده و کشورهای دیگر منطقه و جهان نیز از آن حمایت کرده اند. هرچند تا هنوز طالبان مسلح در مورد مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان موقفشان را بیان نکردند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر غیررسمی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که تا حالا در این باره با آنان تماس گرفته نشده است، اما وی یک بار دیگر بر شرایط از قبل مطرح شده ایشان تاکید کرده است. از سوی هم شماری از کارشناسان افغان با توجه به سخنان محمد حنیف اتمر و شرایط طالبان مسلح میگویند که همچو اظهارات ممکن سبب ایجاد موانع در برابر گفتگوهای صلح شود و باید از آن خودداری صورت گیرد. باریارس کارشناس مسائل نظامی میگوید که در نشست چهارجانبه به گونه واضح در مورد اقدام نظامی بر ضد گروهایی که به صلح علاقه ندارند چیزی گفته نشده است.
ز فکر کوم چې د جناب اتمر صاحب دا څرګندونه یو
وای میگوید من فکر میکنم که همچو اظهارات جناب اتمر مبهم است. در نشست چهار جانبه کدام تجویز وضع نشده که اگر طالبان صلح را نپذیرفتند در برابرشان چی اقداماتی خواهد شد. همچنان در این نشست گفته نشده که اگر حکومت افغانستان در مورد صلح سهل‌انگاری میکند با چی برخورد روبرو میشود. حکومت افغانستان در این اواخر تلاش‌های جدی را برای موفقیت پروسه صلح آغاز کرده که تعیین رئیس جدید شورای عالی صلح و اعضای هیئت رهبری این شورا مثال خوبی در این زمینه دانسته می شود. وزارت خارجه افغانستان نزدیک به دو ماه پیش گفته بود که تا دو ماه دیگر افغانها شاهد تغییرات عمده در موضوع صلح خواهند بود.
شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مخالفین مسلح دولت در مذاکرات صلح حضور نیابند علیه آنها اقدام نظامی خواهد شد. نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روز گذشته در کابل برگزار شد و در ختم از این نشست گفته شد که گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه مارچ، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، در اسلام آباد برگزار می شود. در مورد بیانات امروز آقای اتمر، همکارم زرغونه منگل مصاحبه ای را با نجیب محمود، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، انجام داده که با هم میشنویم.
این نشست دهیست که امریکا و چین که یکی همسایه افغانستان است و دیگر کشور امریکا که در مسائل افغانستان تفتیشت دخیل است حضور دارند. حضور از اینا هی امید بر ما خواهد داد که اینا هم شفافیت پروسه را تعقیب بکنند و هم به این نتیجه برسند که خلاهای که از طرف طرفین وجود دارد چی است، کیها مایل و ساز دارند، کیها ندارند. این از جمله مواردی هست که یک دلگرمی را ایجاد میکند که شاید در آینده نزدیک ما شاهد یک تحول در مسائل صلح افغانستان باشیم. چیز دیگه که بسیار زیاد اهمیت داره او نقش پاکستان است. پاکستان یکی از زلای قدرت در منطقه است و بدون شک همگرایی پاکستان و نقش پاکستان تا اندازه زیاد را می کند چانس برای تغییرات در مسائل صلح و امنیت ایجاد بکند. از طالبان خواسته شده که به مذاکرات رو در رو تن بزنند. اگر پاکستانی ها بتونن طالبان را بیشتر تشویق بکنند که در مسئله دخیل شود، فکر کنم که یکی از گیری های مشکل زای امنیتی افغانستان حل میشه.
دیروز تاریخ آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان ازش سخن گفته شد که هفته اول ماه مارچ است، البته تا 10 روز دیگه. در این زمان امروز آقای اتمر بیانات سوال برانگیز داشت. کارشناسا میگن در مورد گزینه نظامی علیه طالبان در صورت عدم حضور اونا به میز مذاکره در جلسات چهار جانبه بحث نشد، البته ولی آقای اتمر گفته که در این مورد در جلسات چهار جانبه بحث شده. حقیقت در کجاست؟
خب من فکر نکنم که یک مقام بلند پایی امنیتی افغانستان بدون مقدمه و بدون از اینکه یک زیر ساخت برنامه‌ای وجود داشته باشه بخواد این گپ بگه. فکر میکنم این گپ مطرح شده برای اینکه قبلا هم مقام وزارت خارجه گفته بود که شما تا دو ماه دیگر شاهد تحولات مثبت در مسئله صلح باشین. این زمانی که طرفین با یک ابزار نظامی هم تکیه نکنن، طالبان حاضر نخواهند شدن که با این سادگی بار مذاکرات قبول بکنن. حتمی شاید بحث مسئله حمله بالای طالبان در صورت ناکام شدن پروسه صلح مطرح است و فکر میکنم که این شاید یکی از پوینت های نره باشه که در مذاکرات مطرح میشه و باعث خواهد شد که طالبان به شکل از اشکال بتانند همو فشارهایی را که بالایشان میشه قبول بکنند.
نجیب محمود کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شبکه زنان افغان نتایج 4 دور نشست‌های گروه امانگی صلح را به علت عدم حضور خانم‌ها در آن غیر شفاف و مبهم می‌داند. اعضای شبکه زنان افغان خواستار نقش 25% زنان در مذاکرات صلح با طالبان هستند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
عدم حضور زنان در 4 دور نشست‌های گروه هماهنگی صلح با عکس‌العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر همراه شده است. اعضای این شبکه نتایج این نشست‌ها را به علت عدم حضور زنان غیر شفاف می‌داند و تأکید می‌ورزد که روشن نبودن خطوط قرمز حکومت در پیشبرد این روند آینده زنان کشور را با خطر روبرو خواهد ساخت. این شبکه روز چهارشنبه با برگزاری نشست در عکس‌العمل به حضور سمبولیک زنان در شورای عالی صلح و عدم حضور زنان در نشست‌های چهار جانبه گروه هماهنگی صلح از حکومت افغانستان خواست تا در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. سمیرا حمیدی یکی از اعضای این شبکه گفت که اگر نقش زنان در پروسه صلح نادیده گرفته شود و یا کم رنگ باشد، این روند غیر شفاف خواهد بود.
اگر زنان حضور نداشته باشند در مذاکرات صلح، به نظر من این مذاکرات شفاف نمی باشه، همشمول نمی باشه. در هیئتی که در نشست میشینه میتونه که از زنانی که در کابینه هستند، از زنانی که در پست‌های رسمی حکومت وحدت ملی هستند، اینا دعوت بکنند که بیش خاص مشخص ما حضور زنان در این مذاکره است.
کابل روز سه‌شنبه میزبان چهارمین نشست چهار جانبه یک گروه هماهنگی درباره صلح بود. نمایندگان افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان فیصله کردند که باید در هفته نخست ماه مارس سال روان میلادی گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردد. در کنار انتقاد شبکه زنان افغان از عدم حضور خانم‌ها در نشست‌های چهار جانبه گروه هماهنگی صلح افغانستان، افزایش ناامنی‌ها در کشور، تلفات بیشتر خانم‌ها در درگیری‌ها و وضع پیش‌شرط‌های احتمالی سوی مخالفان مصالح دولت در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان از دیگر نگرانی‌های این شبکه است. اعضای این شبکه از رئیس جمهور می‌خواهند تا با تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل به خاطر مشارکت زنان در پروسه صلح، حفاظت و حمایت زنان در روندهای سیاسی به تعهدات ملی و بین‌المللی‌اش عمل کند. این شبکه همچنان تأکید می‌کند که نقش کمرنگ زنان در شورای عالی صلح بسنده نیست و باید حضور زنان در این شورا بیشتر گردد. با این همه ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید پیش از برگزاری نشست‌های چهار جانبه رئیس جمهور با فعالان حقوق زنان مشوره و گفتگوهایی داشته است. بعد در گفتگوهای مستقیم با این گروه یک نماینده زنان نیز حضور خواهد داشت.
رئیس جمهور افغانستان پیش از اینکه مذاکرات چهار جانبه آغاز شود با نماینده زنها، با گروه های مختلف، با اقشار مختلف صحبت های داشت و نظریات از اونا را گرفته بود و ای به حیث یک رهنمود کاری برای تمام مقامات افغان می باشد. می مانم موضوع گفتگوهای رو در رو از جانب افغانستان یک زن در میز گفتگوها می باشد.
در کنار این که شبکه زنان افغان به نقش پررنگ زنان در پروسه صلح و نشست‌هایی که به منظور آغاز گفتگوهای صلح برگزار می‌گردد تاکید می‌ورزد، به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کند که بر اساس قانون اساسی کشور دستاوردهای زنان را در مذاکرات صلح نادیده نگیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت مهاجرانی که در سرحدات اروپا به سر میبرند ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای اروپایی خواسته تا در بخش رسیدگی مشترک به بحران مهاجرت به طور هماهنگ عمل کنند. همچنان سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی که بالای مهاجران محدودیت وضع کردند به شدت انتقاد کرده. این در حال است که اتحادیه اروپا میگوید که برای رسیدگی به بحران بشری احتمالی روی یک سلسله برنامه‌ها کار می‌کند. ژک فرهمدی گزارش دارد.
برخوردی که شماری از کشورهای اروپایی با مهاجران در پیش گرفتند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین را سخت نگران ساخته است. حکومت مقدونیا سرحد این کشور با یونان را برای مهاجران افغانی که قصد دارند وارد این کشور شوند بسته است. مقام های اتریش نیز تعداد پناهجویان را که روزانه می توانند به این کشور وارد شوند محدود کرده است. سلوانیا هم بالای مهاجران محدودیت وضع کرده. کارن دی گرویل، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در یک نشست خبری در ژنو گفت این وضعیت زندگی را برای مهاجران بسیار دشوار ساخته است.
تمام این تدابیر به هدف بیرون راندن مهاجران روی دست گرفته شده است که دشواری های زیاده را برای کسانی ایجاد می کند که تازه وارد اروپا می شوند. من از اروپا می خواهم تا بر اساس اصول بین المللی و همبستگی یک روش یک پارچه را در پیش بگیرد.
سولیل شتی، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، امروز از چیزی که عکس العمل شرم آور کشورهای اروپا در ارتباط به بحران پناهجویان خوانده انتقاد کرد. اتحادیه اروپا میگوید که برای رسیدگی به بحران بشری احتمالی روی یک سلسله برنامه ها کار میکند. کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا و وزیر مهاجرت هلند در یک اعلامیه مشترک به خاطر انکشافهای تازه در مسیر بالکان و احتمال به وجود آمدن بحران بشری در برخی از کشورها مانند یونان ابراز نگرانی کردند. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، از آغاز 2016 بیش از 100 هزار پناهجو به اروپا رسیدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشتن نگاستم و تشکری می کنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.